رجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات دائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتبنين يا الله يا رحمن يا رحيم دیگه چون این باز بحث ما این دفعه مثل بحث سابق طول کشید فاصله افتاد از کلیم امشب برای اتصال بحث یک دوره سریع کوتاه چون ایشون بودن جلسه 53 دیگه قاعدتا باید 58 باید متصل به قبل باشه دیگه حالا سریع بگذرونیم عرض شد به طور کلی که در دنیای اسلام مصادر به اصطلاح احکام و غیر احکام و تفسیر که برمیگرده به روایات عمدش در درجه اول عن رسول الله ما اصطلاحاً در اینجا میخواییم اون نکته اساسی که محل بحث ما رسول هم روشن بکنم اون چی که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رسیده چند قسمه یه قسمش احادیث ایشانه کلمات ایشان که این تقریباً 90% میراثهای دنیای اسلام رو تشکیل میده کلماتی است که از رسول الله نقل شده یعنی به عبارت اخرى این صحابه‌ای که بودن امثال جابر بن عبدالله یا پس کن عبدالله بن عباس ننوشتن چون ما انشاءالله تا حالا از کردیم این روشن بود تا حالا بحث ما اصولا در این بود که به دنبال نوشتار باشیم نه فقط به دنبال مصدر مصادر مکتوب رو بررسی کنیم و اضافه و در مصادری که از اسلامی ها بررسی میکنیم موضع شیعه رو اهل بیت رو نسبت به او بگیم دو نکته اساسی یکی مصدر مکتوب تاریخش و خصوصیاتش و یکی نسبتش با اهل بیت نسبت به روایت رسول الله خب بین علمای اسلام از قدیم اختلاف بود و یه شرح اجمالی از که میگه تکرار نمی کنیم در قرن اول و دوم و سوم اینها بعد چطور شد چکار به کجا رسید و ما طبعا نسبت به کلماتی که از رسول الله داریم در روایات خودمون هم داریم حالا بعضیش به عنوان قال رسول الله بعضیش همون متنی است که از رسول الله نقل شده امام گفتن یا امام رد کردن نقد کردن نقادی کردن داریم به هر حال این قسمت رو ما داریم ما فعلا بیشتر جهتون رو بودن این قسمت نیست بیشتر رو جهت اون مقداری که مکتوبه این قسمت شاید 90% غیر مکتوب اونه که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در درجه اول غیر مکتوب لذا از بحث ما هم خارجه همون بحث تاریخ حدیث و وضع حدیث اونا رو باید بررسی کرد که از بحث ما خارجه بخش دوم نامه هایی است که پیغمبر مرقوم فرمودن که از کلی مهمترین شمال عمرو بن حزمه که این تقریبا تا اونجایی که من میدونم جزء مثلا نوادر کتب مفصل رسول الله که امام صادق بهش ارجاع دادن روادش هم کندیم و این یکی از قدیمترین متونی است که ما داریم کتاب رسول الله به عمرو بن حزم و تا زمان امام صادق در خاندان ایشان موجود بوده و کتاب موجودی بوده و مقدار زیادی از احکام در دنیا اسلام ریشش به این کتاب برمیگرده مثلا همین که مثلا دیه زن نصف دیه مرد تو این کتاب آمده تو کتاب عمرو بن دیگه نمیخوام وارد بحث فقهی و اونجاهات بشیم خب عرض کردیم مقداری از این کتاب رو ما الان داریم ولیکن این کتاب رو خود اهل بیت علیهم السلام مثلا به شیعه گفته باشن بریم بنویسین یادداشت بکن نه نداریم مکتوبش نداریم مکتوبشون که پیش ما آمده جداگانه و الا مکتوب نداریم خود ما نداریم و کتاب های متعددی است و در صدر اول هم اصلا یکی از چیزهایی که عمر بن عبدالعزیز فرستاد همین جمع‌آوری نوشتارها بود از که این در کتاب مثل اموال ابی عبید مقدار زیادی احکام رو در مسائل اموال و ملکیت و زمین و غیر زمین رو از همین نامه‌های رسول الله گرفته یه مقدارش هم در خراج ابو یوسف آمدی رساله خراجی ایشان لیکن الان اجمالاً حالا تفصیلاً تو ذهنم نیست اجمالاً اون چه که الاموال داره بیشتره تا اون چه که ابو یوسف داره این قسمت هم هست و عرض کردیم به این که در این قسمت ما هم روایات داریم ما حتی داریم که کتب رسول الله حالا نمیدونم سنی هم نقل کرده اونش نمیدونم به هر حال من روی این قسمت خود من چون من اضافه بر این که بحث مطرح میکنم میخوام این که بگم مشکل کار کجاست و چه احتیاج داریم خود من رو این کار کمتر کار کردم، اون ایامی که کار میکردیم، چون اینا در یک جا جمع نشد تا این اخیراً این مکاتب رسول که این آقای هندی نوشته، از این آقای دیگه بهتر نوشته انصافاً، جمع‌آوری کرده. این دو مرتبه من باید بشم از اول تا آخر نگاه بکنم ببینم کدوم یکیش با روایات ما میخوره یا با روایات ما نمیخوره و کدوم یکیش مورد تایید روایات ما هست.
کتب رسول هم قدیمی پروفسور
حمیدالله توی به ذهن من آمده که اون جامع تر از بقیهشه. و یکی از نامه‌های عجیب که تصدیقش الان فوق العاده مشکله و بالفعل هم تصدیق نمی کنیم، این نامه با اختلاف کمی نامه که هست امیر به مالک اشتر نمیشه که معروف دیگه اهدنامه در کتاب نظرم دائم دودیم نیست یا تو حفل قول بود دائمه به نظرم که کتب رسول الله علاوه از اماله همون نامه
شبیه همون یا
همونه تقریبا هم یه اختلافاتی. این جزء عجایب نامه هاست که قبولش فوق العاده مهمه. الفریه هم که قبول نکردیم بخواهیم قبول بکنیم، چون سن
که رسول الله فرستاده باشن امیرالمومنین هم همونو برای مالک فرستاده باشن.
این رو عرض کردم، خوندیم این رو برای اولین بار در قارات ثقفی داره بله. که یک نامه از امیرالمومنین به اون مرزک خبیث معاویه رسید، بعد معاویه به اطرافیا گفت نهاذا لعلم حقا، اینه که علی ابن ابی طالب نوشته و نگذارید اهل شام این رو بفهمن، در اونجا داره. بعد داره که بگیم پخش بکنیم که اینها نامه هایی بوده که در خزانه از رسول الله بوده، علی ابن ابی طالب نوشته. این قرص اون مطلبی که شما بخواید بفرمایید قبلا در قرن اول جناب معاویه طرحش داده بود که بیایم بگیم اینا رسول الله نوشته. خب اصلا کلام، نحوه کلام اصلا به رسول الله نمیخوره، واضحه نامه مالک اشتر اصلا به رسول الله نمیخوره. این جزء عجایب نامه هاست که اهل سنت، من فقط در همین دائم دیدم، جای دیگه من ندیدم. دائم الاسلام داره یا تو حفل قول نه، به نظرم دائم و دائم الاسلام خیلی عجیبه، چون دائم در مصر بوده، شاید در بعضی مصادر ضعیف اهل سنت این مثلا در مصر موجود بوده، در مصادر قویشون نبوده. به هر حال مصر هم نسبت به ما دوره، هم نسبت به اهل سنت، یعنی نسبت به سنن رسول الله دوره دیگه. خب شهر نسبت به
یعنی سفارش نامه،
نامه سفارش کردن، سفارش یکی توصیه نامه بس. این راجع به مجموعه نامه های رسول الله که این باید بررسی بشه. اون چی که به درد ما فعلا میخوره ببینون چه مقدارش منعکس شده در روایات اهل بیت. من فعلا این احتیاج رو احساس میکنم اما روش کار نکردم، این احتیاج هست. بحث دیگری که داره بحث چیزایی است که صحابه نوشتن. سوم که از رسول الله صحابه عرض کردم، مهمترینش کتاب عبدالله پسر امرؤاسه که قسمت‌هایش در روایت ما آمده، انصافا قسمت‌های از اون در کتاب ما آمده. و اون بحث خود طولانی داره بین خود اهل سنت هم، نسبتا مفصل تا این کتابی است که منسوب به صحابه عن رسول الله و میمونه اون قسمت مقابله که ما مقابله بکنیم با احادیث اهل بیت. یه مقدارشو مقابله کردیم هست، اما بین ما و بین اونا گاهی اختلافه، اما همش رو نتونستم من مقابله کنم. اینم سرش این بود که این کتاب صحیفه صادقه اسمش بود، این جمع نبود، مثلا تو مسند احمد بود، تناب نسائی بود، مختلف بود، پراکنده بود. ما بخواییم اینا رو جمع میکردیم تو روایات اهل بیت طول میکشید. اخیرا چون چاپ به نظرم دو تا چاپ شد نیست، از کتاب صحیفه صادقه دو تا تحقیق چاپ شده، اخیرا این کتاب چاپ شده الحمدلله. اگه این زمان ما بود من این کار رو انجام داده بودم، یعنی مقابله میکردم که چه مقدارش در روایات اصحاب ما آمده چه مقدارش نیامده. لکن این چون نبود زمان ما، این هم یکی از موارد احتیاج ماست. نه، اما توش نداره که این مال عبدالله پسر امرؤاسه، اینو توش نداره تو این کتاب، با این هون عمرو بن شعیب که نوه پسر امرؤاسه پسر عبدالله، اون زمان امام صادق وفاتشه، امام صادق توش نداره. یکی از چیزهای دیگه که باز آمده این روایت عبادت ابن صامته که عرض کردیم در میان شیعیان هم بحثش در این 100 سال اخیر، چون مرحوم آیه شیخ الشریعه به نظرم 1338 وفاتش ایشان، یعنی
39
بله. این به اصطلاح معروف چیزه جناب آقای شیخ الشریعه بحث لازرر را از عباده نقل کرد. این یه مقداری علمایی که بعد از ایشون آمدن راجع به این بحث کردند و صحبت کردند و کم و زیاد کردند و قبول بکنیم و قبول نکنیم و مخصوصا بعضی از این آقایون معاصرتر اصلا شبهه کردن که این در مسند احمد باشه، این در زیادات عبداللهه. و ما توضیح کافی عرض کردیم در اون نسخه‌ای که چاپ قدیم بوده تو زیادات آمده، توی خود مسند نیست، زیادات عبدالله. لیکن در این نسخه اخیر که چاپ کردن با تحقیق نوشته در یکی دو نسخه جزو مسند، در بقیه نسخ جزو زیاداته. ترجیح هم داده خود این کتابی که چاپ کردن اخیراً در 40 خورده جلد با تعلیقاتش، اینا 53 جلد 50 دارم پایین هست، در اونجا خودش اختیار کرده که جزء زیادات باشه، جزء مسند نباشه. و ما تعجب و شیخ الشری خب مرد انصافا متبع بود نسبت به دیگران، چرا آقایون ما اینقدر بحثای عجیب غریب کردن؟ خب این در مسند احمد، در مسند عبدالله ابن عباس هم آمده، لازر و لازر آمده، سندش هم به اصطلاحنا سیلت اکرمی توشه که مدنانجی بود، اما به هر حال سند پیشون رو صحیح دیگه این بحثا رو نمیخواست بکنن که در عباده بحث کردن. کتاب عباده رو من اونچه هم مطرح کردم، به نظرم بعضیاش داره که کتاب بوده، نامه بوده، یعنی رساله بوده، نوشتار بوده، بعضیاش داره نه. وقتی این نوه ایشان نقل میکنه، راه دیگه نداریم. این نوه هم به نظرم 134 وفاتشه، یعنی زمان امام صادق، و این که این بتونه نوهه از جدش نقل بکنه، این محل بحث بین آقایون شده. اما از عجایب روزگار اینه که بیشتر این کتاب در روایت ما آمده. عرض کردم من خودم نسخه مسند احمد گرفتم، شماره گذاری کردم، چون عقضیت و نبیه دیگه، شماره گذاری کردم 21 یا 22 تا، نمیدونم دوره اول که گفتم 21 شماردم، دوره دوم شماردم 22 تا بودید، ولی چرا من یا بعد شماردم یا قرص 21 یا 22 تا قضاست، 16 تا یا 15 تاش در روایت ما آمده. خیلی عجیبه، این خیلی عجیبه، این روایت مسند، یعنی روایت عبادت بن صامت، و با سند واحد هم آمده، با سند واحد.
روایت نبعجد به لحاظ این که سندش اختزا نمیکرده، یا میگید روایت الاساطیر؟
السلام علیکم و رحمت الله، شیخ مشایخ نل اعظام و قرت عیون الانام، اهلا استغفر الله، کیف الاحوال؟ ها معلوم حضور هستن دیگه، احتیاج به معرفی نه. آقای آشه عبدالکریم و میشینم یک تابلو یا دمی کربلا نوشتن، زعیم الحوض العلمی به کربلا علایال مانوانه، به زعیم الحوض العلمی آقای آشه عبدالکریم، اون که تابلو شده ایشون ها
خائلی
ایشون ها احسن تو کفا بذالک کیف الحال، انا قلت محروس و انهو گل خبر و شیخ دو مجلس خاص موجود و شیخ یحیی بیچی مجالس، چون علاقه دارن ایشون. یه وقتی من باخ 3 ساعت ما صحبت کردیم، زرد کردیم، گفتم میرم اونجا 5 6 بار درس میگم، شوخی میکرد. علا یا حال این هم جزء عجایب کاره، این عبادت ابن صامت که مرحوم شیخ الشریعه، البته شیخ الشریعه به نظر من حدود 8 مورد 9 مورد شده، من 15 یا 16 مورد این روایت عباده در متون روایت ما هست، در یک سند واحد هم هست، محمد بن عبدالله بن هلال شرح شده دیم دیگه، حالا تکرار نمی کنم.
فکر کنم که اشکالش از صغایر، یعنی نوه نمیدونه از پدر بزرگ،
بله بله بله، اشکال اونه که طبقهش نمیخوره، چون ایشون متوفاییه، یعنی اسمش چیه؟ ولید ابن اسحاق ابن فلان، نوه عباده چی اسمش؟
خودی که تو اسمش بوده اختلافه که نوه است نتیجه است،
حالا نتیجه وقتی می نوشتن متوفای 134 انصافاً از جدش از صحابه خیلی بعیده، 134 این زمان امام صادق هم هست، وفات زمان امام صادق، از علمای مدینه اون درآوردی که از بزرگان عبدالعزیز محمد ازش نقل میکنه، عبدالعزیز درآوردی چند تا از علمای مدینه ازش نقل میکنه، اما میگم احمد ابن حنبل هم توی مسندش هست جزء زیارت عبدالله، خود احمد هم قبول نکرده، بزرگان اهل سنت هم قبول نکرده. از علمای ما مرا خیلی تعجبوار اسم میبرم، از بزرگان که میشناسین دیگه اسم، احتیاج به اسم بردن نیست، نوشته آقا عبادت ابن صامت جزء صحابی است که بسیار خوب بود و مقبول ماست. خب بس عباده نیست، بس سلام علیکم و رحمت الله. مساکم الله بخیر. بحث عباده نیست، بحث طریق به عباده است، نه بحث عباده. بحث عباده مطرح نیست. نوشته آج شاه اهلا که فلحوان محروس و
نیای
علی اساس وصلنی بالسياره. اهلا وسهلا، انا ازون شايف كم قبل
اي جنانه ابو
يا والد الله يسلمه ان شاء الله. بله ياسر حسين كنتم ياسر حسين قزويني شرفتو
لا شرفت
وين شيخ يا شيخ. بله اسمش علا يا حالم، این جزء عجایبه، یعنی این یکی که روایت و عبادت ابن صامت این رو اگر نوشتار باشه، چون بعضی عبارات اهل سنت اینه که این نوشت، عرض کردم ما در اصطلاح علمی به طور کلی در دنیا اسلام صحبت مصادر که میکنیم، یعنی حدیث، یعنی کلام اینا، لیکن ما خودمون وقتی الان مصادر
توی نسخه اول تو سند اول مسند اسحاق ابن
یحیی
ابن ولید ابن عبادت ابن
صامت، این سه تا واسطه داره، خیلی بعیده از نقلش از جدش، خیلی بعیده انصافا، اشکال سنی ها وارده توی بعضی عبارات بود که مثل که نامه‌ای بوده، نیست نوشتاری بوده.
خود عبدالله بعدش میگه که توی متن سند دیگه این شکلیه، موسی بن عقبه اسحاق ابن ولید ابن عباده، یه دونه کم میشه.
نه بعیده، نه اون درست، اول درست بوده، سه تا باید باشه.
متنیه که
زیادات آورده،
سند دومیه که اصلا متنشو نیاورده،
تمام به نظرم تمامش توی زیادات آورده، یعنی اون که با متن کامله
اول متن سند آورده، یه متن آورده، بعد یه سند دوم آورده که این شکلی که من خوندم، بعد میگه بذکر الحدیث.
بله خب همون متن شکل
اختلاف داره تو مصنف
ابن ابی، نه واضحه که چیزه وسا از نوه خیلی بعیده، انصافا هم بین بین الله خیلی بعیده، 134 متوفای 134 از صحابه نقل بکنه خیلی بعیده انصافا، حالا باید حقش داد، سنی هم خیلی پرتوالو سواد نمی. اما از عجایب اینه که من عرض کردم در اون نسخه مسند احمد نوشتم یک دو سه، چون اغذیت النبی خیلی ارزش داره، این خیلی شرح هم داره، این انصافا 21 یا 22 قضاء رسول الله است، شرحی بدیم برش، من شماره گذاری کردم در روایات ما از اون 21 حدود 16 یا 15 تاش اومده، خیلی این عجیبه، به سند واحد هم هست، سند عوض نمیشه، سند یکیه، از امام صادق اشاره هم نمی کنه امام که این مال عباده هست، هیچ اشاره هم نداره، انا ابی عبدالله علیه السلام قال، و یک نکته داره، حالا مال اون عباده باشه نه باشه، نکته فنی هم داره که چون بنا شده میشه من فقط فهرستوار صحبت کنم. ما عرض کردیم ما هدفمون در این بحث فهرستی از مصادر مکتوب میخوایم بحث بکنیم، نه مطلق مصادر، و بعد این مصادر مکتوب نسبتش ثابت بشه، بعد کیفیت وصولش، تاریخ وصولش الی آخر، و ثانیاً مقداری که از اینها مورد تایید ائمه علیهم السلام واقع شده، مصادر مکتوب عن رسول الله که مورد تایید ائمه علیهم السلام واقع شده، این یکی اگر جز مصادر اهل سنت، این ما داریم این کتاب عباده رو، لکن اسم برده نشده، دقت کردیم، این هم به حساب قسمت سوم. سه بخش ما الان از مصادر از زمان رسول الله داریم که در میان اهل سنت و تمام علمای اسلام اینا جابجا میشه، یکی احادیث حضرته که 90% مصادر اهل اسلامه، احادیث قول، این احادیث قولی غالبا ننوشته است، چون صحابه ننوشتن، اینایی که ما میگیم ننوشته است، نوشته ها دوم نامه هایی که حضرت نوشتن، تو عده از این نامه ها احکام هست، اینم توضیحش دادیم، سوم کتاب هایی است که صحابه نوشتن، رساله هایی که صحابه نوشتن عن رسول الله، اینها زیاد نیست، کمه، عرض کردیم عمده اساسیش هم کتاب عبدالله پسر عمرو عاص که معروف است به صحیفه صادقه، و توضیحات خودمون هم عرض کردیم، اجمالا ائمه علیهم السلام از این کتاب نقل کردن، اسمم نبردن، از این کتاب نقل کردن، شرح حال کتاب و تاریخش رو، و بزرگان اهل سنت مثل بخاری و مسلم و ابن حزم و اینها این کتاب قبول نکردن، اصلا کتاب صحیفه صادقه رو کلا قبول نکردن، اما نسائی سنن اربع مخصوصا مسند احمد این رو قبول کرده، این یک قسمت از مصادر اهل سنت. آخه ما آمدیم این توضیح از این خود اهل سنت نمیتونم یه خوبی توضیح بدن، این کاری که عمر ابن عبدالعزیز 100 سال بعد از 90 سال بعد از رحلت رسول الله گفت سنن رسول الله جمع بکنین، چیا بود؟ گفتیم اونایی که به عنوان سنن بود اینا بود، غیر از حدیث رسول الله اونجای خودش. اینا بود که عبارت از نوشته ها، کتاب ها و اضافه بر او چیزی که از رسول الله باز نقل شده یک کتابی بوده که به اسم عمره بنت عبدالرحمن الانصاریه که دختر عموی همون عمره بن حزمه، ایشون از عایشه شنیده. عمره خودش صحابی نیست، تابعیه. عمره وقت از عایشه شنیده کتابت علت بوده نوشته. این هم یکی از مصادیق که در قرن اول بوده، در قرن اول کتاب عمره بنت بنت عبدالرحمن انصاریه ان عایشه ان رسول الله، این رو هم این نوشتاریه، این نوشتاریه، این در مسند احمد هم آمده، در مسند عایشه آمده که من مقابله نکردم، من دارم نقصای خودم هم میگم مقابله بین این نوشتار با روایت اهل بیت نکردیم. یکی از کارهایی که باید بشه اینه که چه مقدار از این کتاب مورد تایید واقع شده. یکی دیگه از نوشتارهایی که در این زمان خیلی با ارزش، حمامه بن منبه برادر وهب بن منبه از ابی هریره عن رسول الله، اینم نوشتاریه. اینا مال قرن اوله، اینا همش مال قرن اوله، اینم نوشتاریه. و عرض کردیم نسخه بسیار نفیسی از این کتاب که شاید در دنیای اسلام هم کم نظیر باشه الان موجوده. تاریخ کتاباتش هم 229 زمان امام هادی در کتابخانه ملی فرانسه نگهداری، پاریس نگهداری میشه. من تصویر دو صفحه دیدم از این کتاب. یک مقداری در روایات، ببینید در روایات ما اصولا کتب اولیه ما، اصحاب اولیه مثل کافی و اینها، مخصوصا قرن چهارم یعنی قرن اول و دوم، اواخر قرن اول حدیث شیعه شروع شد به نوشتن از زمان امام سجاد، قرن دوم خیلی نوشتن امام صادق و امام باقر و موسی بن جعفر، قرن سوم مخصوصا قومی ها این آثار به قوم آمد، مثل احمد بن محمد بن عیسی و اینا تنقیح کردن. قرن چهارم هم در اول قرن مرحوم کلینی و ابن الولید، آخرش هم مرحوم صدوق. این تنقیح احادیث ما اجمالش اینه، چهار تا قرن اینجوریست. از زمان شیخ طوسی مقدار احادیثی که از اونا دست بشت از قبول نکردن ایشون برداش اضافه کرد، که عرض کردیم منشأ تعارض اینا رو همه وقت آدم تاریخش دونست که راحته، منشأ تعارض در روایات ما الان اکثرا از شیخ طوسیه، یعنی 80% روایاتی که ما الان برمان معارض میداریم شیخ طوسی منفردن آورده، یعنی اگه شیخ طوسی نیورده ما خبر نداشتیم خبر اصلا نداشتیم که ما حدیث و معارض داریم. حدیث اصل تعارض ما از زمان شیخ طوسی است قدس الله نفسه. و شیخ طوسی یکی از افرادی بود که عده‌ای از احادیث اهل سنت هم به ما کشوند، این اولین نفره. مثلا علالیت، از علالیت اصلا در روایات ما نیست کلا، این در کتاب شیخ طوسی از طریق مبسوط و خلا یه کار جدیدی که شد. مثلا حدیث رفع ثلاثی، این اصلا در کتاب ما نیست که خطا و نسیان و اکراه باشه. حدیث رفع ثلاثی اینه دیگه، البته بزرگان اهل سنت قبول کردن در قرن دوم که فقها بودن عمل کردن، اما بخاری قبول نداره. همین حدیث رفع ثلاثی با اینکه خیلی معروفه ابن حزم قبول میکنه بعد از لطیالتی، اما بخاری قبول نداره. و میخوای نگاش بکن، ما یه حدیث رفع ثلاثی داریم که هم جز عجایبه واقعا. اصلا ما از طریق اهل بیت حدیث رفع ثلاثی منسوبن الی رسول الله نداریم. اونی که منسوبن الی رسول الله داریم همین 6 تا و 9 تا رفع عن امتی ست یا رفع عن امتی تس، این رو ما داریم، قال رسول الله هم داریم از امام صادق. سنیام اینه ندارن، سنیام حدیث 6 تایی و 9 تایی هم کلا ندارن، مالای علمون ندارن، این هم مال سنی ها. ما حدیث رفع ثلاثی یکی داریم در محاسن برقی آمده، اخیراً این کتاب نوادر احمد اشعری ادعا کردن در زمان صاحب وسوال پیدا شده، صاحب مرحوم شیخ مجلسی، در اونجا هم آمده اما در محاسن برقی هست. از عجایب روزگار در این حدیث این است که دو تا از بزرگان طراز اول ما نقل کردن، بزنطی و صفوان، خیلی عجیبه، از موسی بن جعفر یه قصه ای حضرت قال رسول الله رو فن امتی، نمیدونم حالا خطا از نسیان هست، و مالم یتیقو، در هیچ حدیثی این تعبیر نیامده، ثلاثی اینجور نداری مثلا،
مثلا امتی مرتو علیه و مالم یتیقو و ما اخطا،
و ما چی؟
و ما اختعو
چی رو فن امتی چی ها؟
وزن امتی ما اکره علی و ما لم یطیقو و ما اختعو.
این حتما ما لم یطیقو ما نسوق بوده، الا حدیث ما لم یطیق اصلا نداریم. رفع سراز خیلی عجیبی، این چیز عجیبی ها،
نوادرم
همینطوره
و
منحصر به برقیه و دو نفر، خیلی عجیبه، صفوان و بزنطی، اینا دیگه درجه یک اصحابن هر دوشون کل واحده. و عجیب اینه که مشایخ بعدی امثال کلینی صدوق اصلا این نیاردن از محاسب، مگه محاسب برقی پیشو بوده؟ اینم خیلی عجیبه. من فکر میکنم اونا احتمال دارن برقی اشتباه نقل کرده.
تفسیر عیاشی رو فرطن امتی ام ان رسول الله
اربع
ان امر ابن مروان خزاز قال سمعت ابا عبدالله
همار شاد باشه مروان بله
قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رفعت ان امتی اربع خصال.
این اربع خصال ما منحصرا داریم، سنیام ندارن، جای دیگه هم در ما نیست، همین که مرسل که ایشونه.
ما اخطا و ما نسا و ما اکرو علی و ما لم یطیق
ما لم یطیق. این فقط در همین کتاب اربع ثلاثی داریم و این شیشتا، یک متن هشتایی هم داریم، نقطه‌ای هم داریم. حالا شرح حدیث رفت نمیخوام بگم چون نمیخوام از بحث خارج بشم. این خیلی عجیبه، این نکته خیلی نکته عجیبیه.
خاطر داره که در هر موزه یکی دو تا رو فرمونده باشن بعد اون نقل بعد
احتمالاً اصلا این احتمال دادن که امام صادق جمع کردن بین از حضرت یه شب، چون میگم از بحث حدیث رفت وقت منو تو حدیث رفت خارج بشم، من برام خیلی فهرستوار صحبت بکنم. قرازم این که ما مصادری که در قرن اول اهل سنت روش دارن داریم اونا رو الان که چه قسمتیش، متاسفانه این قسمت وقتی یک تاریخ کلی هم خدمتون عرض، وقتی یک مش روایت مال مغازی و غیر مغازی و مثل همین روایت مال ابو هریره و اینها ما داریم، اینا عادتا در میان شیعه از زمان مفسرین امثال ابو الفتوح و امثال مجموع البیان از اون مکارم الاخلاق و دقت کردین، اینا عادتا از اون زمان وارد ما شدن که اصلا مال ما نبوده، مال ابو هریره و عایشه و مایش، اینا از اون زمان وارد حدیث شیعه شده. من خواستم تاریخ حدیث شیعه رو اجبارا بدونی که این در قرن اول، دوم، سوم، چهارم تا اون چه که در قرن پنجم مرحوم شیخ طوسی یه مقدار از احادیث اهل سنت رو وارد شیعه کرد و یه مقدار از احادیثی که در قرن چهارم صاف از عمل نکردن اصحاب و از کتب مشهورم از کتاب حسین سعید، از کتاب حسن محبوب در اختیار علمای قم بوده، در اختیار کلینی بوده، در اختیار صدوق بوده، نقل نکردن، شیخ طوسی نقل کرده. خب یه عده از کتب هم که اصلا قمی ازش نقل نمی‌کنن که حالا شرحش من سابقا دادم، نمی‌خوام فعلا وارد بشم. این اجمالاً مجموعه کارها، ما مال اهل سنت رو خیلی روش کار نمی کنیم چون لیکن مخواستم یه اجمالی از تصویر کلی که ما هم مصادر مکتوب رو داریم حساب می کنیم، دو اونهایی که عرضه وقت مصادر مکتوب از خودش یه شرحی داره، ثابت بشه کتاب، ثابت نشه، نسخه کتاب، طریقه کتاب، چیون به ما رسیده، در همه اینا رو یکی یکی در همون مباحث فهرستی متعرض شدیم. این راجع به این قسمت. قسمت دومش این بود که این قسمتایی که اهل سنت دارن چه مقدارش مورد قبول ائمه ما بوده. این دومیش هم، یعنی ما هدفمون فقط مصادر نبوده که اهل سنت نوشتن. اینا رو آمدیم گفتیم اونه که هدف ماست ایناست. ما نمی‌مونیم بگیم در قرن اول چند نفر از رسول الله نقل، اون خیلی به درد ما نمی‌خوره. اونایی که نوشتار بوده و ارزش داشته، یکی کتاب حمام منبه که نوشته ایشون رسول الله درک نکرده، ابو هرره گفته، تقریبا به نظرم تمامش تو مسند احمد آمده، منم مقابله نکردم. یعنی واقعا این کتاب عایشه رو اصلا تو ذهنم نبود که مقابله بکنم، تو مسند احمد داره اما عایشه مقایسه نکردم. روایت عایشه که امر توش باشه، امرن عایشه، اینا نوشتاریه، اینا ارزش داره بررسی بکنیم ببینیم چه مقدارش با ائمه ما میخوره یا نمیخوره. اما کتاب عبدالله امر عاصم یه مقدارش دیدم، روایت عباده رو کاملا تطبیق کردم، کوچیک بود، دو صفحه است، صفحه است، اون رو کاملا تطبیق کردم با روایت اهل بیت که چه مقدارش موجوده. این بخشای نوشتاری بود، این راجع به رسول الله در قرن اول و اضافه بر رسول که در قرن اول بود. میمونه مسائل این راجع به دوران اسلام. دوران شیعه عمده اساس ما همینطور که در روایات هست عمدهش امیرالمومنین سلام الله علیه، عمده کار در نوشتارهای ما امیرالمومنین. البته من عرض کردم در خود قرآن تأکید رو نوشتار هست، اصلا اهل سنت مثل عمر میگفت ننویسیم، اینو من توضیح دادم که به عکس در اهل بیت نوشته بود لقد ارسلنا رسولنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب والميزان و انزلنا معهم الكتاب، اینه که از اهداف اساسی انبیا بود و هدف اساسی پیغمبر اکرم این بود که اشتباهاتی که در کتب سابقین بود این برداشته بشه. انزلنا علیک الكتاب مهیمنا، کتاب رسول الله قرآن مهیمن بر اونهاست. و از زمان رسول الله که احادیث شروع شد تا قرن دوم و امام صادق و امام باقر شأنش این بود احادیثشون مهیمن بر احادیث اهل سنت، فقهشون مهیمن، چون آقای بروجردی نقل می‌فرمودن که حدیث ما ائمه حاشیه است بر حدیث اهل سنت. من از آقای سیستانی میشنیدم که ایشون نه بهتر است بگیم مهیمن، به نظرم تعبیر زیباتره. مهیمن یعنی امام باقر، ما اینو کامل کردیم مطلبی که ایشون فرمودن مهیمن. وقت بعد از امام باقر که فتحی بعد از امام صادق اول فتحی پیدا شدن، بعد از موسی بن جعفر هم که واقف، مثلا واقفی خیلی ملا داشتن توشون، کتاب زیاد داشتن، ملا داشتن. و مشکل چی شد؟ فتحیه و واقفیه از مصادر ما گرفته بودن، از که حسن محبوب ابن ابی امیه از همینا گرفته بودن. یه مرحله سوم، این آخرین مرحله تصحیح کتبه، توسط امام هادی انجام گرفت و امام جواد. یعنی روایتی بود که مثلا واقفیه نه از کتاب ابن ابی امیه، امام هادی خطابش میفرمودن. این مرحله بود که یعنی تحقیق اول رسول الله بر کتب انبیاء سابقین، امام باقر و صادق بر روایات اهل سنت، امام هادی بر روایاتی که از مصادر ما بود و مذهب فتح. ولذا عرض کردم آقایان، چون اولین کسی که این کار کرد شیخ طوسی بود، گفت چون سقن اخص میگم تصریح میکن در عده که واقفی و فتحی سقاتن. آقایان بعدی کامدن گفتن آقا وساقت کافی نیست، مذهب هم میخواد مثل علامه، علامه موثقات نقل میکن، مثل آب مدارکون هم نقل میکن. آقایان بعدی هم گفتن مهم نیست سقه بودنش کافیه، مثل آقای خویی، حالا میخواد مذهب باشه یا نباشه. ما عرض کردیم اینا اشتباه شده، اصلا کلا از زمان شیخ این اشتباه اومد تا زمان ما. اساس مطلب این نبود، نبود که اونا نقلشون در ثقه باشن، در نقلشون ثقه ان. اساس مطلب این بود که اگر مطلبی خلاف اون از امام هادی بود، اون مذهب واقفیه بود نه نقل واقفی، دو تا با هم دیگه خلط شده. اگر امام صادق حضرت هادی نفی کردن، مذهب واقفیه بوده، مذهب فتحیه بوده. نفی مذهب یک چیزه، وساقت مرحوم شیخ باز رو وساقت رو حجیت، علامه هم رفت رو حجیت، اون آقایون گفتن نمیشه، اون آقایون گفتن میشه. برخه به هر حال مثل شیخ که میگه کنو سقات، نه بحث سقات نیست، روشن شد. بحث امام هادی سلام الله علیه در حقیقت این بود که ولذا حدیثی هست در مستصفات سرائر آمده که امروز تصادفاً کتاب استاد رو که آقای مروایی چاپ کردن نگاه میکردم، بیام نه نتونستن. اون خیلی شرح قشنگی میخواد که خود من توفیق داد در مکاتبات ائمه علیه السلام شرحشی میدم، با اینکه آقای سیستان انصافا خوب کار کرده، اما خیلی اون نوشته خیلی لطافت داره، هنوز کارش خیلی زیاده. اونجا میگه که کسب تو علل شیخ ایده الله موسی بن جعفر هم داره اشتباهه، عن العلم المنقول عن آبائک که قد اختل فی علینا. به امام این اصلا توجه نکرد، نه ایشون نه دیگران. امام هادی ما علمتم انه قولنا فلزم، قولنا نه حدیثنا گفت، چون ممکن بود اونام حدیث امام صادق درست هم نقل کرده باشن، اما وجه حدیث نفهمیدن، ممکن تقیه باشه، ممکن نسخه اشتباه باشه. خیلی تعبیر امام دقیقه، ما علمتم انه قولنا،
یعنی مذهب
ما میگم میگم آقای سیستم یک شرحی دو سعی کرده مفصل بنویسه به خلاف بقیه، نه نتونستن. نه اون حدیث کار داره، انشالله در وقت خودش در توقیات که برسیم محمد ابن عیسی انشالله اونجا توضیح داره. توقی البته توقیات مال محمد ابن عیسی نیست، مال همیاریه، توقیات همیاری. اصلا این عبارت چون مشوهه، عبارت مستطرفات کاملا مشوهه، اگر من توضیح ندم 100 سالم فکر میکردیم بیرین تو بیرین مطلب نمیرسیدی. اون خیلی مشوهه، عبارت مرحوم ابن ادریس خیلی مشوهه، چون ایشون شبیهش هست از محمد ابن عیسی در کتاب بصائره. چرا؟ اما این متنی که توقیعه، این این چند تا سوال دیگه هم از اون، فقط هم یک سوال داره، اما این توقیع رو فهمیدن و این چی هست، این اسما چیه، چی کار شده، اینو انشالله خداوند توفیقی بده من عرض میکنم مستقلن انشالله. اینم راجع به این قسمت، راجع به امیرالمومنین مطالبی که داریم، خطبه های حضرت هست، اندکی از خطبه های حضرت همون وقت نوشتن. داره این آقایی چیزم در این مدرسه میراث مکتوب داره، من از که حارس که رفتم خونه نوشتم اندکی از خطبه های امیرالمومنین رو. ما منقول از امیرالمومنین دستبندی کردیم، یک خطبه حضرت، اندکیش رو هم وقت نوشتم. مهمترین مصدر ما در خطبه حضرت سلام الله علیه مال امام صادقه. اصلا کتابی داره که به مسئله ابن صدقه فرمودن خطبه امیرالمومنین. وقت ما به اصطلاح خودمون چون مصادر مکتوب حساب میکنیم، اولین کسی که نوشته او رو حساب میکنیم مصدر. مثلا این رو با اینکه خطبه امیرالمومنین نوشته شده، این رو امیرالمومنین اول حساب میکنیم چون این نرسیده به ما. این که مسعده نوشته اون رو مصدر اولی حساب میگیم. اصلا مصدر اولی رو امیرالمومنین نمیگیریم، چون برفرض یعنی چون اینجا حضرت فرمودن ایشون نقل میکنه، این آقا از امام صادق که از کردم در یکی یا دو جای نهج البلاغه هم در روا مسعده مثلا اسم اینم برده. مثلا یکی از مصادر نهج البلاغه هم همین خطبه امیرالمؤمنینه، چون این تاریخ کتاب ها رو که گفتین برای تاریخ روشن میشه که نهج البلاغه از کجا گرفته. این مصادر نهج البلاغه، این که ایشون در سال 400 که نوشته، این کتاب رو از کجا گرفته؟ پس یکی خطبه امیرالمؤمنینه که خب هیچ در این شبهه نیست که ایشون جزو خطبای عرب بوده، ابلغ خطبای عربه. اما نوشتار، بحث ما سر نوشتاره، نوشتارهایی که داره اینا مختلفه، باید نگاه بکنیم، باید بررسی بکنیم. یکی دوتا نیستن، یکی اینه، یکی نامه های حضرت امیره که بخش دوم نهج البلاغه است. این که حضرت نامه ها داشتن، مثلا مرحوم کلینی رسائل ائمه داره جمع کرده نامه های حضرت رو. حالا اینا مصدر اولیش دقیقاً کجا بوده؟ آیا خود نامه موجود بوده؟ این نامه موجوده؟ احتمال بسیار قوی داره که حالا چون شرح جو باید جداگانه عرض بکنم، خود نامه موجود بوده، چون عرض کردم بیشترین بهترین قرینه‌ام برای این جد ندیم در فهرست خودش میگه من رفیقی داشتم در واسط که این یک بغچه داشت، سفت، سفت در لغت عرب کان عنده سفت به معنای بغچه، یک بغچه داشت که پر از اوراقی بود که به خط امیرالمومنین بود نوشته، به خط خود از امیر بود. و به نظرم نوشته سال 350 ایشون فوت میکنه. این 350 50 سال قبل از نهج البلاغه است، یعنی خیلی نزدیکه. و دست ورثه ایشان ضایع شد، متفرق شد، ضایع شد. یعنی بحثی در این جهت کردیم که مجموعه نوشتارهای حضرت، یکی بحث نامه های حضرت، این بخش به اصطلاح دوم نامه ها که عدهش رو میشه انصافا ثابت کرد دیگه، این چون مختلفه باید یکی که حساب بکنیم جای خاص خودش رو. این بخش دوم کلماتی که از امیرالمومنینه که جنبه نوشتاری داره. بخش سوم از امیرالمومنین کتابهایی است که بعضیا در زمان خود حضرت به ایشون نسبت دادن، بعد از حضرت نوشتار بوده. مثلا ما شخصی به نام عمر ابن خلاص با سین، خ و سین، عمر ابن خلاص الحجری، ما همین بحرین و قطیف و احسا، اینجا مجموعه حجر احسا و قطیف و بحرین حجر میگفتن، الحجری که عنده کتاب من امیرالمومنین. ما الان چون عرض کردم ما غیر از اثبات کتاب دنبال اهل بیت هم هستیم، ما الان نه اسم این شخص در مصادر ما آمده، نه نوشته حدیثی ازش آمده، هیچی از این شخص نمیدونیم جز در نوشتار اهل سنت که نوشتن ایشان کتابی رو از امیرالمومنین نقل میکرده. خیلی عجیبه، اینو خیلی عجیبه، اصلا در میان مصادر رجالی ما اسم این شخص، اسمش هم نیامده، کتابش که هیچی، اسمش هم نیامده، تایید روایتش هم که هیچی، اصلا اسم این شخص به نام عمر ابن خلاص الحجری اما در میان اهل سنت آمده. یه مقدار اینجوریه که خب هیچی. و عرض کردیم در میان کتابهایی که منسوبه به امیرالمومنین صلوات الله سلام علیه، البته بعضی از چیزها این از که ملک الکتاب کیه که در زمان قاجار تعلیم خط کوفی داره، کتابی از تعلیم خط کوفی خیلی هم خوش خطه، خودش به خط خودش نوشته، چاپش کردن، افسادش کردن، خودش نوشته، نوشته دعای صباحی کلان داریم به خط علی بن ابی طالب، ادعایشان اینه که دعای صباح، و ادعایشان اینه که در میان خطوط کوفی زیباترین خط مال علی بن ابی طالب. یعنی مثلا هی یک جوری این هی کنم با پرگار داره که چیزه اینقدر دقیق مثلا داره ایشون نقل میکنه. من دیگه تعبدن به ایشان به حرف ایشان خود من صحت و سقم این مطلب خبر ندارم. از ایشان نوشته که دعای صباح به خط خود ایشانه و خط ایشان در میان خطوط کوفی که ما داریم زیباترین خط کوفی است که داریم. حالا به هر حال اینم یه قسمتی از مربوط به امیرالمومنین، لکه از همه اینها مشهورتر عرض کردیم کتابی بود به نام سنن و احکام و قضایا و اینو توضیحاتش عرض کردیم دیگه نمیخواد تکرار بکنیم. سنن و احکام و قضایا این هم مجموعه است. این کتاب مشهورترین کتابی بوده که از علی بن ابی طالب در محیط اهل سنت زیدیه اسماعیلی ها چاپ پخش شده و این رو خیلی هاشون به ابو رافع نسبت دادن، من جمله مرحوم شیخ نجاشی به ابو رافع. نجاشی میگه بعضی هم گفتن کار حارث این نوشتار نوشته، بعضی هم نسبت به خود علی بن ابی طالب دادن. عرض کردم علی خلاف القواعد که امیرالمومنین ابتدا در مدینه بودن بعد به کوفه آمدن، این کتاب در کوفه نوشته شده بعد آمده به مدینه، بعد آمده به مدینه. این شرح مفصل راجع به این کتاب و شرح کتاب و اصحاب ما چرا قبول نکردند و زیر این خیلی شرح داره و انصافا یکی از مصادر بسیار بسیار مهم همین کتاب سنن و احکام و قضایا از همین آثار از قضایا گرفته شده که قسمت قضایاشه و این توضیحاتش عرض کردیم دیگه. حالا بخوایم توضیحات بیشتر بدیم دیگه از بحث خارج میشیم. این کتاب عرض کردیم اجمالا در یک جایی داریم یه حدیثی که این کتاب رو به حضرت باقر نشون قال هادا قول امیرالمومنین، تعبیر این داره هادا قول امیرالمومنین، شاید مراد امام ما توضیح دیم برای اولین بار مراد امام باشه که نوشتار حضرت نیز جمع کردن، دقت کنه، چون نجاشی عبارتی ذکر میکنه زیدی ها میگوتن کتاب و علیه به نام کتاب علی اینو میشناختن. قسم آخری که ما به امیرالمومنین قسم بعد از این کتاب علی جامعه جبر صحیفت علی اینم ما داریم. این یکی در مدینه نوشته شده و در اختیار اهل بیت بود و بنا هم نبود پخش بشه.
مواریث
فرائض، فرائض هم هست، مواریث هم تو اینا هست. اینا را اینا اصلا رمز امامت بود، یعنی کتاب جایی بود موقع امامه. گاهی ازش صحیفت علیین گفته شده، گاهی الجامعه گفته شده، گاهی جفر گفته شده، گاهی کتاب علیین گفته شده. اینها در مدینه نوشته شده و در اختیار اهل بیت بوده، عده از اصحاب رو نشون دادن. ما عرض کردیم تا اونجایی که ما الان تونستیم بفهمیم که این کتاب مجموعاً به دو شکل بوده، یکی به صورت کتاب مثل همین کتابی که الان هست، یکی به صورت مثلا پوست گوسفند بوده، پیچونده بودن روش پوست گوسفند دیگه، پوست همش رو پوست گوسفند بوده که داره فخذ بعیر، مثل فخذ بعیر این پوستای گوسفند که رو هم دیگه مجموعاً دو تاست. این دومی رو سنی هم دارن به مصنف ابن ابی شیبه یا عبدالرزاق. اما مثلا میگه یک روزی که نوبت من بود علی ابن ابی طالب اومد پیش پیغمبر، هی سوال میکرد و مینوشت و یک پوست گوسفندی داشت پر کرد، این پوست رو پر کرد، پوست گوسفند، این پوست گوسفند، یعنی این رو سنی ها هم دارند، دقت میکنید، و سنی ها آمدن سعی کردن این کم ارزش کنن. بخاری هم داره صحیفت علیه که میگه به علی ابن که ناس ان الناس افتتنوا بك فقولون که تو علم خود جون چیزی نیست، همین کتاب است و فهمی که خدا داده و اون چه در غلاف شمشیره، یه چیزی یک صفحه است دو سطر مثلا ان لا یقتل مسلم بکافر و فلان این چیزه، یعنی سعی کرده اون کتاب علی به این صورت مشبه در بیاره، دقت کنید. یه چیز دیگه داریم مصحف علیین، اونم جزء نوشتاره حضرت، اون قرآن رو به خط خودشون نوشتن. اون دیدم بعضی از این آیونه من بحرینی کجاییه درست تشخیص دادم، به نظرم بر من این نسخه فرستاده، نمیدونم دارم یا به کسی بخشیدم، به نام مصحف علی سنی هم دارن، اون سنی ها بیشتر دارن. اون به این صورت بوده که بعد از شهادت رسول الله چند روز امیرالمومنین نماز جماعت نمیان، بعد که میان که مصحف رو در یک عبای خودشون جمع کردن آوردن، فقال عمر لا حاجت لنا فی، این مصحف علی هم داریم، این مصحف چون قرآنه، این از بحث خود رو خارج کردیم چون بحث ما فعلا در حدیثه، در سنن بحث قرآن حساب دیگری است. پس امیرالمومنین نوشتارهای حضرت مجموعش اینه، مجموعه نوشتارها یکی به اصطلاح این کتاب سنن و احکام، نامه های حضرت، بعضی از خطب که در زمان ایشان نوشته شده، و به اصطلاح این مهمترش از یعنی دو تا کتاب و اون جفر و جامعه. اون هم گفتیم با این که نوشتار مال امیرالمومنین به اون شخصی نسبت دیم که از امام باقر شنیده، اون رو مصدر اولی حساب، چون اون برای ما نقل کرده و نوشته، اون نوشتار امام باقر بنا بوده پخش نشه بین مردم، فقط رمز امامت باشه، برای عده از اصحاب خوندن، دو جورم توصیف شده. یعنی ما معتقدیم که اگر خداوند توفیق بده یک مجموعه بنویسیم، سلسله المصادر الاولیه. این سلسله مصادر اولیه، این مثلا همین جامعه و جفر و جامعه رو بیاریم سلسله مصادر، لکن به امیرالمومنین نسبت ندیم. مثلا زراره میگه قرأ تو کتاب، به زراره نسبت بدیم، چون ایشون نوشته. اونی که امیرمون نوشته، نه اینکه حضرت ننوشته، بوده در اختیار امام بوده، به ما چون نرسیده مراد روشن شد. مراد ما از نوشتار اون نوشتاری بوده که شخص نوشته و به ما رسیده، ما دنبال اینیم. ارزیابی این برای ما خیلی ارزش داره، چون اهل سنت این قسمت ندارن. مشکل کار اینه، یعنی نوشتارهایی که تاریخ داشته باشه، چون اثبات نوشتار برای اصحاب ائمه در کتب فهارس اصحاب مثل فهرست نجاشی و شیخ آمده، ما اسم این روش روش فهرستی گذاشتیم، تحلیل فهرستی یا بعدی مناسبه، والا کارهای ما خیلی اوسع از کار فهرستیه، دقت می‌فرمایید، اما اسمش روش فهرستی گذاشتیم رو این جهت. اون وقت الان داشتیم بحث کلام ما رسید، یک قسمت دیگری هست راجع به امیرالمومنین، مسانید و اهل البیت. ما یه مجموعه داریم از اوائل قرن چهارم، از اوائل قرن دوم به اواخر قرن اول، یک مقدارش صحابه، مثلا افرادی که مثل همین نوه عباده به جدش نسبت داده، مثل همین کتاب عبدالله پسر امراض، عمرو بن شعیب که نوه پسرشه به اون نسبت داده. از این قرن دوم یک عده از کتاب ها به ما رسیده که سندش اینجوریه، مثلا از امام سجاد، ان ابی الحسین، ان علی قال رسول الله، اینا اسمش گذاشتیم یه مجموعه، اینا رو هم ما گفتیم نسبت به امیرالمومنین داده شده، این مجموعه هم جزء مصادر اولیه حساب کردیم. لیکن اون کسی که نوشته نشیم، اولین مصدری که در این جهت داریم مسند امام زیده که عمرو بن خالد نقل کرده. حالا ما جزء مصادر اولیه مصدرش رو عمر حساب میکنیم، نه علی بن ابی طالب، با اینکه میگه نه حتی زید، چون عمرو بن خالد نمیگه زید کتاب داشت من اون رو دارم نقل میکنم، اگه نوشتار مال زید بود اون رو اول حساب میکردیم، نوشتار مال عمرو بن خالد، نوشته مال کیه؟ این کتابت مال کیه؟ مثلا سکونی از امام صادق، ان ابی، ان آبا، ان علی قال رسول الله، اینو ما از سکونی حساب میکنیم، از امام صادق حساب نمیکنیم. چرا؟ چون سکونی که امام صادق نوشته بود، نوشته رو من داد. این نوشتارها هم یه مجموعه است که اولینشون از امام سجاد، از امام باقر نداریم، از امام صادق شاه 30-40 تا داریم، مجموعش ضعیف و صحیح و اینا 20-30 تا داریم، از موسی بن جعفر چند تا داریم، یکیش هم آقای چیز چاپ کرده، خدا رحمتش کنه، رفیقمون آقای حسین جلالی، مسند امام کاظم ایشون چاپ کرده، شاید دو سه تا دیگه هم داشته باشیم، یکی دو تا دیگه کم داریم، از امام رضا زیاد داریم، شاید 60-70 تا داریم، که از این 60-70 تا کلینی حتی یکیش هم نقل نکرده. خیلی عجیبه، بیشترین نقلی که ما سنی هم از اونها زیاد نقل کردن، اونها هم اکثر روایتش هم سنی هست، سنی ها اونه زیاد دارن، اونها مگاهی نوشتن صحیفت و رضا، گاهی نوشتن فلان لهو کراسون ان رضا، لهو صحیفت ان رضا، لهو جز اون ان رضا، لهو نسخت ان رضا، تعابیر اینطوری دارن، دقت میکنید؟ سنی ها اینه زیاد دارن، و در کتب ما کسی که نسبت به بقیه بیشتر آورده که الان بیشتر اعتماد ما رو ایشانه، مرحوم صدوق تو اون اخبار، منظور اون اخبار رضا دیگه، این صحیفه رضا ایشون چند نسخه از صحیفه رضا رو آورده، درست فرمودی؟ این هم ما داریم. یکی هم از امام جواد داریم، از مثلا امام عسکری روایت داریم، از امام عسکری این قصه ان زهرا هورا اینو داره که حضرت یک سیبی در بهشت دیدن و فلان، این از امام عسکری دارن اهل سنت، لکن مسند نقل مسند نقل کردن ان ابی ان آبایی، اما اینکه مسندی برای امام عسکری نقل نکرده، حدیث واحدی بوده
که در کتب اربعینه اومده
نه احکام هم داره، نه در کافی نمیده، در کتب اربعه بعضیش آمده، چرا صدوقین هم بعضیش داره، اما در اون اخبار رضا عمده که ارده اون اخبار رضاست، از همش مشهورتر مال عبدالله ابن عامره که صحیفت رضای معروف مال اونه، ولی ازا نجاشی هم وقتی می نویسه اسمش نجاشی ارده که لهو که نسختون ان رضا علیه السلام، بعد میگه و نسختو حسنتون، دقت کردی؟ یعنی راجب راوی صحبت نمی کنه، مضمون رو نگاه کرده، میگه و نسختو حسنتو، چون نتونست راوی رو توصیق بکنه، اون رو بیشتر از بقیه نقل کردن، اون مال عبدالله ابن عامره، پسرش احمده یا احمد ابن عبدالله ابن عامر یا عبدالله ابن احمد ابن عامر، علای اون رو نجاشی داره و نسختو حسنتو، دقت این چقدر دقت مورد نجاشی مضمون رو نقل کرد، البته اینا مجموعا در کتب اهل سنت مورد بحث قرار گرفته، اونا هم اشکال کردن به حضرت، اشکال کردن از کلمه حتی مثل ذهبی وقاحت و بیجا رسونده در میزان سر راجع به حضرت اونها یربی و یهم اوهام داره در روات نسبت همزم این صحیفه تو رساس میشکن و در کامل زعفا هم کامل مال زعفا ابن عدی هم خوندیم این مقداری، یه مقداری صحباتش کردیم که الان میخواد تکرار بکنیم، اونا ما نسخ مختلف ازش داریم، این مجموعه مسانید اهل بیت که ما الان داریم، زیدی ها مسند امام زید دارن، ما از مسند امام زید در هر سه کتابمون داریم، هم کافی هم فقیه هم تهذیب، لیکن مسند زید تقریبا حدود 1000 حدیث کمتر، ما کلن 30 تا یا 40 تا داریم کلن، ولذا پیشنهاد من مخصوصا به آیه حضرت علی بروجردی این بود که اگر جمال حدیث هنو دو برتبه نیست، خب بقیه مثلا بیارین دیگه، ضعیف فرق نمیکنه دیگه، بقیه احادیث چم بیارین، شیخ طوسی کلینی چند تاشو آورده، بیشتر شیخ طوسی آورده، صدوق هم کمتر داره، بیشتر شیخ طوسی آورده، سند هم پیش ما یکی، حالا من شرح چون به نظر به وقتی شرحش رو گفتم، مسند زید هم یه مقدار شما داریم به همین عنوان مست، لکن نه از طریق ائمه است، و طبعا توش روایت هم داره که مخالف با روایت ماست، من جمله حدیثی که ان رسول الله حرم المطعام خیبر، این تو این مسند زید هم هست دیگه، از زید نقل می‌کنه و بعضی فواید راجع به مسند هم صحبت کرد دیگه، نمی‌خواد من می‌خوام اجمال بحثی که تا حالا گفته شده، بحث ما رسیده بود به مسانید و اهل بیت، وقتی این مسانید اهل بیت در حقیقت اینطوریه، اولیش مال زیدی هاست که عمرو بن خالد نوشته، عرض کردم عمرو بن خالد بل اتفاق پیش علما اهل سنت ضعیفه کذابه، بل اتفاق بدون ادنا خلافی بینه، بل اتفاق ضعیفه، و در سهاسه فقط یک نفر ابن ماجه یک دونه حدیث در کل سهاسه ازش نقل میکنه که آقان بعدی هم به ابن ماجه حمله کردن، چون ابن ماجه از اف سننه به ابن ماجه حمله کردن، و عمرو بن خالد بل اتفاق ضعیفه، لکن مشهور بین علما ما توصیلش کردن به عکس اهل سنت، چرا؟ چون مرحوم کشی از عیاشی از ابن فضال پسر نقل میکنه کان ثقته، ایشون توصیقش کرده ابن فضال پسر علی ابن حسن، و مشهورم بین اصحاب ما این شده، لیکن انصافا کتاب شواذ داره، یعنی امور شواذ داره، و امر خدا نمیشه قبولش کرد، انصافش قبولش خیلی مشکله. راجع به این قسمت اول، پس تا اینجا چون عرض کردیم احتمال هم میدیم اصلا قسمتی از این مسانید اهل بیت در حقیقت از همون کتاب سنن و احکام گرفته شده باشه، اینم احتمال میدیم، دقت کردین؟ عده از این مسانید اهل بیت، اما اینا به هر حال کتاب‌هایی است که به امیرالمومنین، یعنی کتاب‌هایی است که این کتاب‌ها رو ما نسبت به خود امام نمیدیم، مصدر مثلا به امر بن خالد، مثلا به مثلا سکونی، عمده روایت سکونی همین دیگه، ان جعفر ان ابی ان آبا ان علی، اینا رو اینجوری به اصطلاح طرح می‌کنیم، مثلا این کتاب سکونی مصدر اولی رو سکونی گرفتیم، با اینکه ان علی نقل می‌کنه لکن مصدر اولی رو سکونی گرفتیم، ما عرض کردیم در اینجا یه عرض عریضی داریم، اون وقت اضافیه، یعنی اضافه بر این راههایی که ما داریم ائمه علیهم السلام، ما باز هم عده‌ای داریم که از اهل بیت هستن غیر از اهل عصمت. صادق جون برای من یه چای بیار، من دیگه خسته شدم، بحثم با تمام بکنیم، یه چای برای من بیار. و عمدش اینه که عیسی ابن عبدالله اگه بیارین، ایشون عمده کسی است که ایشون هم یک صحیفه، یعنی ایشون هم مسند اهل بیت داره، لکن از طریق ائمه ما نیست. عیسی ابن عبدالله ان ابیه ان جده قال علیون سبحان الله شبیه سند اهل سنت عمرو بن شعیب ان ابیه، خیلی عجیبه، یعنی خیلی جزء عجیب اتفاقی است. عیسی ابن عبدالله ان ابیه، یعنی عبدالله، ان جده، ضمیر جده به ابیه میخوره، تو عبارت اهل سنت به ابیه میخوره، خیلی خنده داره، خیلی عجیبه، جزء عجایب قضای اتفاقی است. اون نوه عبدالله پسر عمرو است، اونم داره عمرو ابن شعیب ان ابیه ان جدهی، باید آتن جدهی بخوره به عمرو، گفتن نه عمرو جدهی بخوره به ابیه. چون چرا؟ و از عجایب اینه که اون جدی که در وسط اسمش افتاده که به اصطلاح اشتباه به جد بعدی، اونم اسمش محمده، تو عیسی محمده. خیلی عجیبه، خیلی از عجایب قضای اتفاقیه اینه. عیسی ابن عبدالله ابن عیسی ابن عبدالله، وقت بهش عمری هم داریم، علوی هم داریم، هاشمی هم داریم، اینا نوه های عمر ابن علی ابن ابی طالب هم. روشن شد؟ وقت ما دو تا عمر ابن علی داریم، دو تا عمر، یه عمر ابن علی ابن ابی طالب داریم، یعنی عمر الاطرف، یه عمر ابن علی ابن الحسین داریم از سجاد، یه عمر الاشرف، عمر الاشرف پسر امام، این از عمر ال... یعنی وقتی این اینطوریه، عیسی ابن عبدالله ابن محمد ابن عمر ابن علی ابن ابی طالب، محمد اسمش افتاده، پس عیسی از پدرش، پدرش از جدش، جدش عمر، نه جد عیسی، جد عبدالله. البته آقای خویی سند رو از کامل زیارات آوردن، بعد تا مثلا در عبدالله که رسیدن مثلا توثیق نشده، اتفاق نفردن که توثیق شده این ابیه، ابیه همین عبداللهه، در معجم اینجا اشتباه شده مطلب برشون. علی حال اینم ما داریم، ما هم ازش حدیث در کافی داریم، نگاه بکن به نظرم ان الانبیاء لم یورثوا درهم هم از همین ایشون باشه.
ترجمهشو توی نجاشی آوردم اگه
بخواد اونجا بخونه.
بله آقا، ترجمهشو توی نجاشی آوردم بخونم.
بخونه. نه در کافی داریم. وقتی این حدیث عجیب اینه، این حدیث اللهم ارحم خلفایی هم ایشون داره، که آقای خمینی و دیگران دنبال این حدیث بودن، اینو من اضافه کنم، این در کتاب اهل سنت، در این کتاب اسماعیل ابن رجب حنبلی شرف و اصحاب الحدیث، ایشون از عیسی ابن عبدالله ان ابی ان علی قال رسول الله مرهم خلفایی، این رو ما توی صحیفت و رضا داریم، غیر از صحیفت که آقای خمینی میفرمان که صدوق این رو باسد و سند نقل کرده در اون اخبار داده، پس همونش معتبر، این سه تا سند نیست، سه نسخه از صحیفت و رضا هست، چون شکل سنده، این سه نسخه از صحیفت و رضا هست، در سه نسخه از صحیفت و رضا نامده، این هم اضافه بپنید خاصی هاشی های کلام ایشان، یک نسخه هم در مسند عیسی ابن عبدالله، بخونیم عیسی ابن عبدالله رو، یه مسند عیسی هم داره،
مسند زید هم هست،
مسند زید هم داره، الله مرم خلفایی من نیده بودم
سلاس مرخی
را
یا رسول
الله
من
خلفا کل لذین یتونه، پس احتمالا مصدر اصلی و احتمال دادیم مصدر اصلی اینها از کتاب سنن احکام باشه، احتمال که از اینکه در یک جا در سه جا سه چهار نسخه آمده از اصلش از زمین رو، اما ما فعلا به عنوان نوشتاری که حساب میکنیم به این شخص اخیر نسبت میدیم، مثلا روایات عیسی ابن عبدالله در کافی از عیسی ابن عبدالله ان ابی ان جدی،
شیخ صدوق هم تو جای مختلف اموالی علل قیون تو فقی هم آورده همین،
بله عیسی ابن عبدالله تو کافی به نظرم ان الانبیاء لم یورثوا درهم ولا دینار هم به نظرم اونجاست، نه
توی فقی بدون سند آورده قال امیرالمومنین قال رسول الله،
خب اینو توی اون اخبارزا با سند آورده،
اون و امالی و همه اینا با سند آورده،
اینا نسخه های کتاب صحیفه، دقت کن سند نیست، آقای خونه خیال کن سنده، اینا نسخه های صحیفه تو رضا است، عرض کنم 60 70 تا طبعا نسخه داره صحیفه تو رضا، خیلی عجیبه، بعضیشم خیلی در بوداغون دیگه نمیخوام رو شرح بدم، ان شاء الله اگه رسیدیم به اونجا به هر کدوم بخوایم برسیم ان شاء الله اونجا یکی یکی اینا رو شرحش میده. حالا مال کافیر به
مختلفه دلیل و ضعف نمیشه، این 70 تا سند بری کتاب سندهای مختلف
متناش هم مختلفه. بله کتاب واحد نیست که این نقل کرد یه جور اون نقل کرد جور دیگه نقل کرد یه جور. بله متونش هم فرق میکنه.
اول من کافی اول من قاص طلب العلم فریضه همه شمال همین کیس ابن عبدالله عن ابی عن جده.
ببین انا ابی یعنی عبدالله، عن جدهی نه جد خودش،
جد
ابی علا خلاف القاعده. این همین هم در اهل خیلی تعجب کنم واقعا خداوند متعال اونجا هم همون مثلا ابیهش که مثلا جدش که اسمش محمد اونم محمده، اینجا هم محمده، یعنی پسر عبدالله امرآس محمد ابن عبدالله، اینم محمد ابن عمره. هر دو خیلی عجیبه، خیلی اتفاق عجیبی. آقایون توجه هم نکردن که این حدیث چی جوریه. این نکته حدیث عرض کردم که من چون توجه، پس ما در صحیفه یکی از اهل بیت روشن شد مسئله اهل بیت، یه قسمت هم داریم که اهل بیت ما نیستن اما بر میگرده به اهل بیت ما، دقت میکنین به اینها برگشت داره، که از همه شون معروفتر و مشهورتر همینه، همین کتاب عیسی ابن عبدالله. مال نجاشی رو بخون دیگه، تو یه چای بخورم مال نجاشی رو بخون.
بله.
حالا بله اون لذا در شرف اصحاب الحدیث نوشته یک فی در شرف اصحاب الحدیث که اینا خلفای رسول الله هن. گفته بلات فقی وزیر با گفته منو شد که یک فی که آخه اینا چون محدثین در مقابل فقها میگرسن، میگو ببین رسول الله گفته خلیفه من محدثین هن، نه خلیفه من فقها. اونه که خلیفه من هن الذین یعتون و انبری و عربون سنتی به حدیثی لناس و یا علمون هنناس. اینو مرحوم این مرحوم ابن رجب در شرف اصحاب الحدیث ورده، میگه اون ذرو کیف که رسول الله میگه خلفای من در واقع محدثین هستن. این در شرف خودش حنبلی، این شخص چون حنبلی ها دنبال حدیث هن، ایشون اصلا به ذهن نمیاد که بعد یک آقای پیدا میشه ولد فقیه و از هر بو عجب غریب رو از یه آیه حدیث در بیاره. ایشون در اونجا داره که این بله بخون بابا.
مدخل 799 نجاشی عیسی ابن عبدالله و محمد ابن عمر
محمد دار بیه
نسبش تو رکباته هم عمری
آمده
هم هاشمی
آمده، هم عمری آمده هم علوی آمده هم هاشمی، و ما داریم سادات و عمری تا مدت ها. اصلا این مجدی که یکی از کتابای بسیار خوب در انصابه، خیلی فوق العاده منجی، این عمری علوی خودش از اولاد عمره، این مجدی انصافا بسیار کتاب نفیسی، عمر اطرف، ایشون از عمر اطرفه و واقعا کتاب نفیسیه، مجدی انصافا خیلی کتاب نفیسی. من در انصاب مثل او به دقت او کم دیدم، خودش مثل که نصابه اهل بصره بود و جنوب عراق دست نقابت الاشراف جنوب عراق دست ایشون، بصره دست اختیارشون بود، خیلی قشنگ نوشته از مجدی انصافا. ما از سادات و عمری علوی داریم، ایشون هم از اوناست. ایشون بخونید کتاب رو،
لهو کتاب گرویه جماعتون اخبرن ابو الحسن ابن الجندی قال.
اگر گفت ابن الجندی دیگه اینجا منحصر به خود نجاشیه، شیخ از ابن الجندی نقل نمیکنه، چون ما یه بحثی گذاشتیم که عده مشایخی که نجاشی داره منحصر به ایشانه، شیخ دیگه نه. چون این ابن الجندی قبل از اینکه شیخ بیاد فوت کرده، 401 400 چنده، ابن الجندی رو شیخ درک نکرده، اهوازی هم از ایشان اما مرحوم شیخ درک نکرده، شرحالش اسمش آورده، لکن از شخصی به نام ابن عزور ابن عزور از ابن الجندی نقل میکنه، اما نجاشی خودش درک کرده. این ابن الجندی اگر آمد بعدش ابن عقده است، این دیگه خیالتون راحت باشه، بعد از ابن الجندی ابن عقده میاد. شما از که ما همچنان که اسانید کافی رو بررسی کردیم، اجازات رو هم بررسی میکنیم، فهارس رو روش دیگه بررسی میکنیم، روش بررسی اجازات غیر از روش بررسی اسانیده، اسانید و اجازات، اسانید در کتب حدیث، اجازات در کتب فهارس و تو در طرق اصحاب، بعدش حتما ابن عقده است دیگه. اخبرنا ابن الجندی
قال قال حدثنا ابو علی
بن حمام، از اون نقل کرده غالبا بعدشونه، ابو علی حمام که از بزرگان ماست.
قال حدثنا محمد بن احمد بن خوان
النهدی، اینم توثیق شده دا بس.
قال حدثنا ابو سمینه
عن عیسی، ابو سمینه
بله
خیلی عجیب،
عیسی به کتابه و قد جمع ابو بکر محمد بن سالم جعابی روایات عیسی عن آبائه اخبرنا محمد بن عثمان
عن محمد بن عثمان من تاب به اصطلاح قدم یا جمعه
جمع
روایتش ایشون کرده. حالا یا حالین ما مسانید اهل بیت، چون ما رسوندیم بحث سابق مسانید اهل بیت، الان بخوایم وارد مسانید اهل بیت بشیم راهش اینجوریه، مثلا سکونی رو بنویسیم، مثلا المصادر الاولیه، خب بعد مثلا کتاب علیه جامع و جفری کیشون، بعد مثلا سنن و احکام و قضایا، این مصادر اولیه به شرح حال اون، یکی دیگه هم مسانید و اهل بیت. وقت مسانید اهل بیت مشهورترینش بین ما شیعه ها فعلا همون سکونیه، غیر سکونی هم داریم مثل ابوالبختری داریم، از غیر طریق اهل بیت داریم، یه طریقه دیگه هم داریم که الان تو ذهنم نیومد، هم تازگی باز به ذهنم بود، این لحظه به ذهنم نیومد. مجموعه اینها رو جمع بکنیم، اینها جزء مصادری است که از امیرالمومنین نقل شده، لکن دقیقاً نمیدونیم آیا از کتاب سنن احکام بوده، کلام امیرالمومنینه، خصوصیات اینها رو نمیدونیم و اینها انصافاً مجموعهشون خیلی نقیض السند نیستن. از همشون بدتر مال وهب ابن وهب ابوالبختریه که خیلی اهل سنت نمیشن کذاب و بزا و فلان، لکن شما ابوالبختری بیارین وهب ابن وهب بیارین، بعضی از علمای ما نوشتن که بد نیست احادیثش کذاب و بزا، بله چیز بیارین کتاب معجم آقای خویی رو میخواییم بیارین، حتی در کتاب تاریخ بغداد داشته، چون در سابق آخه برق که نبود دیگه، کسی که می‌خواست شب بیدار باشه خیلی سختش بود، درباره وهم نوشته کان یس هر لیل فی وضع الاحادیث، از شب و چون قاضی بوده، اول قاضی مدینه بود، از قریشی هم هست، میگن امام صادق هم تزوج به امه، ایشون قاضیه، بعد اومد منصور قاضی چیزش کرد، قاضی به اصطلاح منصور یا نیمون بعد جهادی کدوم قاضی شرقی یا غربی بغدادش کرد، خیلی عنوان داره، من مرد ملای انصافا، یعنی خیلی قشنگ حدیث جعل میکنه، جعلش قشنگه، عبارت مال از معجم بخونین، قال ابن القزائری رو بیارین، عبارت ابن القزائری بیارین، وهب ابن وهب ابوالبختری،
وهب ابن وهب ابن
عبدالله
ابن
زمعه
زمعه
قرشی ایشون از قرشی
اسد ابن مطلب ابن عبدالعوضا ابوالبختری القاضی کذاب آمی الا ان له عن جعفر ابن محمد احادیث کلها لا یوثق بها قال المصنف رحمه الله و من کتاب ابن القزائری ها بخشی میتام شد
احادیث لا یوثق بها؟
لا یوثق بها،
پس شاید نجاشی داره، داره یکی داره که قال احادیث او قریبت و منصداد
تو مجمع رجال نسخه رو اینجوری نقل کرده، لا احادیث کلها یوثق بها،
آه میگم چپشه خیلی فرقی شد،
اینجا آقای محمود چیز فرمودن توی
باورقی مرحوم آقای علامه
جلالی
چاپ مرحوم جلالی اسم محمد رضا، ها مال چیز مال ابن قزائری،
بله
معلومه
که توی نسخه
اینجا میام، وقتی از عجایب کاری ده مثل عبدالله ابن جعفر همیری که واقعا فوق العاده جیل و قدره، این تقریبا کتابش رو آورده در قرب الاسناد موجوده، در قرب الاسناد این روایات این شخص رو به قرب اسناد از به نظرم از سندی ابن محمد نقل میکنه، ابان ابن محمد، ببین قرب الاسناد از ابوالبختری که نقل میکنه، عن صادق علیه السلام، به نظرم از سندی، خیلی عجیبه، و این روش رو عرض کردم اصطلاحا بهش میگن روش مشایخی که شبیه فهرستی ماست، یعنی اگر یکی از مشایخ بزرگ حدیثی رو نقل میکرد ولو از ضعیف بود قبولش میکردن، دقت کردین؟ چون میگفتن ایشون استاد استاد فنده و الا مثل عبدالله بن جعفر حویری با اون وساقت و جلالتش، یا همه کتاب ابوالبختر ورده، یکی از عجایب، یکی از عجایب احادیث و اینه. حالا احادیثی در کافی هم هست ها.
این آقای چیز شیخ توسی تو فهرست گفته که
بکان ضعیفن لا یعبد علی منفرد و غیره، همش منفرداتشه. اما استاد کار انصافا باید قبول کرد. مثلا این حدیثی بود که شاید بعضی از شما آدم مخته اوائل انقلاب، برای این که مثلا در اسلام اقتصاد اصله، اللهم لولا الخبز ما صلینا ولا کذا، این از ابوالبختریه، منحصر از اینه، از دروغ ابوالبختریه. این می آوردن که رسول الله فرمود اللهم لولا الخبز ما صلینا،
این مولا حکیمی زیاد بود.
بله
آقا حکیمی زیاد بود،
آقا حکیمی هم آورده در حیاتش آورده اللهم لولا الخبز ما صلینا.
سندی ابن
محمد
در قبرستان، سندی ابن محمد
همون عبان ابن محمد یکیه، این اسمش عبانه چون رنگش به رنگ سندی و هندی ها میخور بهش میگن سندی. سندی سند ها بزاز از اجلاس ایشان، شما بیان ایشون عبان ابن محمد بزاز از اجلاس، یا سندی ابن محمد یکیه، عبان ابن محمد و سندی ابن محمد یکیه، این جزء اجلاس. عجیبه ایشون کتاب ابوالبختری نقل کرده، خیلی عجیبه. نه یعنی مثلا حتی همین به اصطلاح علی ابن سندی، علی ابن سندی این پسر عموی احمد اشعری است، اشعری ان عربن، اما مثلا ممکن این مادرش کنیز بوده، کنیز هندی بوده، شکل مثلا سندیا بوده، بهش میگن سندی، والا اسمش علی ابن سندی یا محمد. ما علی ابن سندی داریم، ما ترجمه چون علی ابن اسماعیل پدرش اسماعیل اسمش، لیکن چون اسماعیل شبیه مثلا هندیا بوده یا حالا مادرش کنیز بوده، بهش میگن علی ابن سندی، به اسماعیل میگن سندی. سندی در حقیقت یه عنوان انتزاعیه که درست کردن، اسمش سندی نیست، اسمش عبان. همینطوره عبان ابن محمد اسمش عبانه، البجلی البزاز از ثقات هم هست، از عجل. ایشون کتاب ابوالبختری نقل کرده، خیلی عجیبه واقعا این. الله البته اللهم لولا الخبز، به نظر وقتی هم گشتیم یه چیزی شبیهش رو نه به این روشنی از پیغمبر نقل شده از غیر، اما ابوالبختری خیلی مرتبش کرده اللهم لولا الخبز ما صلینا ولا صمنا ولا منم فلان، قرار از این که این معلوم میشه که همه از برکات نان و اقتصاد و ایناست، برای اساس الاقتصاد این حدیث نقل میکردن که پیغمبر اکرم فرمود. یادم میاد من میگم اون حکیمی هم مرده، شرحی هم داده که این معلوم میشه در اسلام مثلا اقتصاد و مثلا فکر اقتصاد اینا خیلی
حسن و در کافی هر دو از طریق ابوالبختری رفع امر قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم و من بار رفع خوب ولا تفرق بین نام و بین نفر ولا خوب ما سمنا ولا صلینا ولا عدینا ولا ازارت بنا. اما خب مثلا که لبات شیشم این بابه و لبات هفتمش هم باز فضیلت نونه که از ایشون نیست، اندم و بونی از جسد و علم خوبز
غیر از اونه که اللهم لو اصلا در این روایت من ندیدم. آیا آشتیانی نمیدونم که من چون مراجعه نکردم، میفرمود که سوال نان شد هم در روایت داره که شیء اعظم و حرمتن بعد حرمت الله غیر از خبز نیست، اعظم و حرمتن از خبز نیست، که اول حرمت الهی بعد حرمت خبز. حالا نه اون اصلاش از کجا نمیدونم، من نگاه نکردم، من به نقل مرحوم آشتیان آمیز و باقی رحمت الله علیه که منزل ایشان بودیم ایشان نقل کردن. اما اللهم لولا الخبز ما صلینا، این ابداعاتی ابوالبختری است که این آن روش اصلا بنا کردن که اقتصاد اسلام این طور است و فلان و الی آخر حرف. یعنی این حدیث مال ابوالبختری است و ابان ابن محمد ما خواهی بیاره یکی از سنیام داره نزدیک اینه
ابو موسی اشعری قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله اللهم امتعنا بالاسلام و الخبز فلولا الخبز ما صمنا ولا صلينا ولا حججنا ولا غزونا.
خیلی شبیه اونه.
تصریف نشده خبز با خبز.
نه نه خبزه.
خبز و خبز با
نه نه نه.
ایشون اضافه کرده ابن جزوت هازا حدیث و موضوع خاف الله ما وضعه فانه لم يقصد الا شيئا الاسلام
چند رو که خود علقای ما این ترسون کرده اصول اسلامی قرارش داره
اصلا. بل متهم به عبدالله بن محمد بن ابی اسامه در سند ایشون
نمیدونه سال بعد علمای ما بیان جز اصول اسلام که اصلا بنای اسلام بر این دسته جز احادیث رسول الله و بنای اسلام.
چون یکی این آقای عبدالله محمد کلن تو کار همین احادیث خبز بوده، من یه حدیث ثانی هم داره هم بنا فران عبدالله هم باز داره ابی موسا قال قال رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم اکرم الخبز فان الله سخر له برکات السماوات و الارض و الحديد و البقر و ابن آدم و هذا من عمل عبدالله ایزد و قد رواه غیره و الله اعلم ای الروات الساره.
ببین چطور این برخورد میکنه، ما چطور برخورد میگیم، میخوام تاریخ حدیث هم براتون روشن بشه که اوضاع ما با اونا چه جوریه. خب موضوعات ابن جوزی اما در کافی هم از ابوالبختری داریم ها، مال کافی ابوالبختری بیاریم. کی ازش نقل میکنیم؟ الان تو ذهنم نیست که از ابوالبختری نقل، اما توی قرب الاسناد عجیب عوان ابن محمد ازش نقل میکنه.
محاسن انها
ان ابی عبدالله برقی ان ابی ان ابوالبختری توی مقاصد ابی عبدالله برقی نداره، ابی خودش کیه؟
اینجوری که
توی چیزه اشتباه نمیشه
چون اختلافه که مقاصد بعدی مال خود
بله گفته شده یا نوشه، نه اما نه مال خودشه. نه
عدت من اصحابنا ان احمد ابن ابی عبدالله ان ابیه ان ابی
همین درسته ان ابی این درسته،
اما رفعه رو داره بعدش هر دوشون تصدیق کردن چون
نه همین محمد رو در کافی به نظر محمد رو خالد اگه باشه برقی پدر
بله
در برقی پدر که کان ضعیف هم فل حدیث، اما مثل ابان ابن محمد خیلی عجیبه انصافا جزو عجایب کاره و این آقایون متحیر میشن که این چطور میشه. من عرض کردم توضیحش عرض کردم این یک مطلبی بوده که اگر از ثقات کسی نقل بکنه این دیگه یعنی شیخ باشه، به شرطی که شیخ حدیث باشه، استاد باشه، شیخ حدیث باشه، ولو از ضعاف نقل بکنه اون رو قبول میکنه دیگه. اینو باید مبنا رو جداگان رو باید شرح بدم توضیح داره حتی خود یعنی اگر شیخی حدیثی نقل که روی توثیق راوی نه روی قبول حدیث فرق اشتباه نشه، حدیثی رو ولو از ضعاف نقل بکنه دیگه ما بعدش نگاه نمی کنیم ولو ضعیف باشه. خود نجاشی میگه مثلا این فلان آقا ضعیف بود تجنب تو خود نجاشی میگه تجنب تو روایت ان الا به واسطه بینی و بینه، یعنی یکی از مشایخ اگر از اون حرکت من قبول میکنم. و ما برای اولین بارم توضیح دادیم این که میگن مستثنات نوادر الحکم که ابن ولید استثناء کرده اینا تمام مشایخ صاحب نوادره، ایشون سند نگاه نکرده فقط مشایخ. بعضیا اشتباه کردن گفتن پس مثلا توی سند مثلا این اسمش آمده لکن استثنا نشده، اصلا استثنا فقط مال مشایخه، یعنی این روی مبنای مشایخیه. یکی از مبانی این بوده که اگر این به اصطلاح یک استادی شیخی کسی که بران شیخ و خط حدیث رو قبول بکنن ولو نگاه ضعیف نقل بکنی حتما قرائن داشته و سائق داشته نکاتی مراعات کرده تحقیقات، این شیخ نمیشه این کار رو همجور از یک ضعیف نقل بکنه. وقتی این به حدیث نه تو با عده از آن گفتن که یک شیخی نقل کرد اون ثقه است، این بحث دیگه توثیق راوی چیزه قبول حدیث چیز دیگری است، اونا قبول حدیث رو میگفتن دقیقا که نه توثیق
وقتی که حدیث قبول شده به تبع
نه قبول نمی کردن اینا
قبول شده
که نه به تبع نه ممکنه راویش خیلی روشن نباشه اما این حدیثش درست باشه، نه اون به تبع قبول نمی کرد. و این شواهد دیگه هم داره که حالا من دیگه نمیخوام وارد اون بحث شواهدش بشم. ابان آوردی ابان ابن محمد یا سندی ابن محمد بجلی بزاز خیلی مرد جلیل و قدیر عجیب تعجب از ابوالبختری نقل میکنه و عبدالله ابن جعفر همیری واقعا جز اجلای اصحاب فوق العاده جلیل و قدیر فوق العاده. ایشون کتاب ابنین حالا کل کتاب یعنی چند صفحه هست در قرب الاسناد ان ابل و ان ابوالبختری ابوالبختری هم پشت سر هم که روایات ابوالبختری پشت سر هم نمیم چند صفحه دارن.
خود طریقش در نجاشی هم همین
سندی
ابن محمده
ببینید از این راه قومی ها وارد شده
له کتاب و یروی جماعت و در احوال وحب ابن
وحب اخبرنا کی له کتاب اون؟
وحب ابن وحب
همون ابوالبختریه
اخبرنا عباس بن عمر و
قال حدثنا علی بن حسین بن بابه، علی بن حسین بابه پدر، صدوق پدر.
قال حدثنا عبدالله بن جعفر.
خیلی عجیبه صدوق پدر با اون جلالت شأنش از این هم خیلی عجیبه، اینا جزء عجایب کار. چرا؟ چون عبدالله بن جعفر همیری واقعا فوق العاده است. ان ابانه بن محمد ان وهب بن وهب. یعنی این نکته ای که الان چون اینا رجال، این لذا این فرق بین رجالی و فهرستی است. اگر راویه رو حساب کردیم رجالی است، اگر کتاب و حدیث حساب کردیم فهرستیه. ایشون آمده کتاب رو حساب کرده، مرحوم نجاشی. نجاشی فهرسته، رجال نیست. نه اینکه نوشتن رجال نجاشی اشتباه نوشتن، فهرسته کتابش. خود سندی ابن محمد نداره، ابان ابن محمد. دقت کردین؟ یعنی مرحوم نجاشی رفت به طرف قم، اما عمر ابن محمد نشناخته. اولا صدوق هم
دو تا روایت ازش نقل
کرده، از وهب یا ابوالبختری؟
به اسم ابوالبختری.
طریق صدوق هم بگی؟
میخوام ببینم در مشیخه.
احتمالا چون پدرش در اون سند بود شدن پدرش باشه. احتمال داره پدرش باشه.
و ما کان فیه عن وهب بن وهب قال روی تو عن ابی و محمد بن الحسن رضی الله عنهما.
عجیبه، ابن الولید خیلی عجیبه. اونجا در کتاب صدوق در کتاب نجاشی فقط پدرش بود، ابی، انا ابی، اینم تایید میکنه طریق نجاشی رو. و ابن الولید
عن سعد بن عبدالله،
خب
عن احمد بن محمد بن خالد عن ابیه.
آه این طریق برقی رفتن.
عن ابوالبختری،
این از طریق ضعیف رفته، این از طریق سندی ابن محمد و همیاری نرفته، از طریق برقی پسر از پدرش از ابوالبختری. این در قوم منوش این نسخه دیگه هم موجود بوده از کتاب ابوالبختری، فقط همون نبوده. و صلی الله علی محمد و آله. خیلی خسته. پس بقیه بحث ما فعلا معلوم شد که روی مصادر اولیه هستیم، روی مسانی